بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر. این در واقع جواب از ان قلت مقدره. ان قلت چرا نتیجه مقدمات حکمت در مطلقات مختلفه؟ چرا نمیگید در احل الله البیع نتیجه مقدمات حکمت مثل مواردیه که بیع در جمله انشائی واقع شده باشه، مثل جعنی برجلن؟ خلاصه چرا احل الله البیع رو به مقتضای مقدمات حکمت میگید عمومش عموم شمولی و استیعابی است، اما در جعنی برجلن و بیع که واقع میشه در جمله انشائیه، مثل اینکه مولا میگه بیعی انجام بده، به مقتضای مقدمات حکمت میگید عمومش بدلی است؟ آقای آخوند میفرماد نمیشه احل الله البیع رو قیاس کرد به مواردی که بیع در جمله انشائیه استعمال شده، مثل جعنی برجلنه، به جهت اینکه از مطلقی که متعلق امر واقع میشه امکان نداره عموم استیعابی اراده بشه، به جهت اینکه نمیشه همه مردهای بلد رو کسی بیاره، نمیشه همه بیعها رو شخصی انجام بده. توضیح مطلب این است که مطلق در بعض از موارد واقع میشه عقیب حکم وضعی که غیر از حکم تکلیفی و امره. گاهی مطلق واقع میشه عقیب حکم تکلیفی و امر. به عبارت اخرى مطلق گاهی واقع میشه در جمله اخباریه، مثل احل الله البیع. گاهی واقع میشه در جمله انشائیه، مثل جهنی برجلن. آقای آخون میفرماد نباید کسی قیاس کنه مطلقی رو که واقع میشه در عقیب حکم وضعی و در جمله اخباریه به مواردی که مطلق واقع میشه عقیب حکم تکلیفی و متعلق امر واقع میشه، که گفته بشه مطلق مطلقه و از مطلقی که در هر دو جا واقع شده یه چیز اراده میشه. لذا همونطوری که در جعنی برجلن عموم استغراقی نمیشه اراده بشه، در احل الله البیع هم نمیشه عموم استغراقی اراده بشه. و لذا این آقا میگه چه مطلق عقیب امر باشه و متعلق امر واقع بشه، چه مطلق عقیب حکم وضعی واقع بشه، دال بر عموم استیعابی نیست. پس اینکه آقای آخوند شما فرمودید مقدمات حکمت در مثل احل الله البیع اقتضاء عموم استیعابی میکنه، این صحیح نیست. مرحوم آقای آخون می‌فرماد این قیاس شما مع الفارقه، این قیاس صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه در جایی که مطلق عقیب امر واقع میشه پای تکلیف در کاره، عموم استیعابی امکان نداره، تکلیف به مالایتاقه. نمیشه امر کرد همه مردهای بلد رو بیارید. در جعنی برجلن نمیشه بگیم امر میکنه همه مردهای بلد رو بیارید. اما در جایی که مطلق عقیبه حکم وضعی واقع میشه، مثل احل الله البیع که حکم امتنانی هست، عموم استیابی مانعی نداره، سر از تکلیف به مالایطاق در نمیاره، چون امکان داره. میشه شارع بفرماید همه بیها حلاله. خلاصه در مثل احل الله البی میشه مقدمات حکمت اقتضا بکنه عموم استیابی رو. چرا؟ چون سر از امتناع در نمیاره. اما در جعنی برجله نمیتونه مقدمات حکمت اقتضا کنه عموم استیابی رو، چون تکلیف به مالایطاق میشه. پس در نتیجه مقتضای مقدمات حکمت به حسب موارد مختلف میشه. مرحوم آقای آخون میفرماد از مطلقی که موضوع حکم تکلیفی واقع شده، یعنی در جمله انشائی و متعلق امر واقع شده مثل جعنی برجلن، نمیشه غیر عموم بدلی اراده بشه. یعنی چی نمیشه غیر عموم بدلی اراده بشه؟ یعنی نمیشه اراده فرد معین واقعی که مبهم و مجمل ظاهری است بشه. البته ذاتن امکان داره، اما مانع سر راهشه. اراده غیر عموم بدلی منافات داره با مقدمات حکمت. یعنی چی؟ یعنی منافات داره با اینکه در مقدمات حکمت میگیم متکلم باید در صدد و در مقام بیان تمام مرادش باشه. پس در نتیجه عموم بدلی در موارد حکم وضعی مثل حلیت بیع، صحت بیع مخالف با امتنانه. اراده اجمال و ارحمال هم منافات با در مقام بیان بودن متکلم داره، میمونه عموم استیابی و استغراقی فقط. خلاصه مطلب این شد که مقتضای حکمت به حسب موارد مختلفه. مقدمات حکمت در مطلقی که متعلق صيغه امر واقع شده اقتضا میکنه وجوب نفسی تعیینی عینی رو، چون در مقام وجوب صادر شده، و اقتضاء وجوب نفسی عینی میکنه. اینجا شمولیت و بدلیت معنا نداره. نتیجه مقدمات حکمت در احل الله البیع که بیع در جمله اخباریه به کار برده شده، استفاده شده و استعمال شده، اقتضا میکنه شمولیت و استیابیت رو. چرا؟ چون امتنانیه و امتنان اولا با شمول میسازه نه با بدلیت. ثانیا نمیشه بیع معینی که آقای مکلف اختیار کرده حلال باشه. بدلیت معناش اینه دیگه. چون من اگر این حرف رو بزنیم بگیم بیع معینی که مکلف اختیار کرده حلاله، معناش این میشه که اراده آقای شارع تابع اراده مکلف باشه، احکام تابع اراده مکلف باشه، نه اینکه تابع مصالح و مفاسد واقعی. پس عموم بدلی هم نمیشه. مقدمات حکمت در مثل اعتق رقبتن جعنی برجلن که امره، اقتضا میکنه بدلیت رو. در صيغه امر مقدمات حکمت اقتضا میکنه بدلیت رو. چرا؟ چون مولا در مقام بیانه، اهمال امکان نداره چون خلف فرضه، و شمول و استیاب هم امکان نداره چون تکلیف به ما لایطاقه، در نتیجه میمونه همون چی؟ بدلیت. و لا یصح قیاسه، یعنی قیاس البی در احل الله البی صحیح نیست کسی قیاس کنه احل الله البی رو الا ما بر موردی که بی در جمله انشائی واقع شده، الا ما اذا اخذ فی متعلق الامر. چرا این قیاس صحیح نیست؟ این فان العمومه علت عدم صحت قیاسه. چرا قیاس صحیح نیست؟ به خاطر اینکه فان العموم الاستیابی لا یکاد یمکن ارادته، امکان نداره اراده عموم استیابی. چطور در جعنی به رجلن معنا نداشت بگیم آقا همه مردها رو بیار؟ در اینجا هم همینطوره، در آنجایی که مطلق در متعلق امر قرار گرفته، یعنی در حیز حکم تکلیفی واقع شده، استیاب معنا نداره. هیچ کس نمیتونه تمام مردهای بلد رو بیاره، هیچ کس نمیتونه بی ها رو همه رو انجام بده. بله، همه بی ها میشه استیابی باشه. در احل الله البی که بی کلمه البی در جمله خبری استعمال شده، عموم استیابی ممکنه، چون میشه همه بی ها حلال بشه. اما همه بی ها رو بیار، این امر غیر مقدوره، نمیشه متعلق امر واقع بشه. و ارادتو غیر العموم البدلی، اما پس در جایی که البی در متعلق امر اخص بشه، عموم میشه عموم بدلی نه شمولی. خب حالا اگر کسی بیاد غیر عموم بدلی رو اراده کنه، یعنی از مطلقی که موضوع حکم تکلیفی واقع شده متعلق امر اخذ شده، اراده کنه فرد معین واقعی و مهمل و مجمل ظاهری رو، می‌فرماد این امکان ذاتی داره، الا اینکه مانع سر راهشه. مانعش چیه؟ اینه که اراده غیر عموم بدلی منافات با مقدمات حکمت داره. با کدوم مقدمه؟ با این مقدمه، و کون المطلقه به صدد البیان، با اینکه مطلق مکون و کون المطلقه، مطلق یعنی متکلم، با بودن متکلم و آقای مطلق به صدد بیان منافات داره، چون فرض اینه که متکلم در مقدمات حکمت در صدد بیانه، در مقام بیانه. خب نتیجه چی شد؟ عموم بدلی در موارد حکم وضعی مخالف با امتنانه، یعنی در احل الله البی بگیم عموم بدلی نمیشه، چون مخالف با امتنانه. اراده اجمال و اهمالم که بگیم فرد معین واقعی، اینم نمیشه. چرا؟ چون منافات با در صدد مقام بیان بودن داره، میمونه عموم استغراقی. این تمام شد. بحث مجمل و مبین رو مرحوم آقای آخوند بعد از تمام شدن بحث مطلق و مقید شروع میکنه، که بحث مطلق و مقید تمام شد با تبصرش. فصل فی المجمل و المبین. آقای صاحب فصول در صفحه 223 به بعد حدود 7 صفحه پیرامون مجمل و مبین بحث کرد. مرحوم آقای شیخ انصاری در جلد 2 صفحه 295 حدود 20 صفحه بحث کرده. ضوابط الاصول صفحه 226 به بعد، مناهج الاحکام صفحه 123، طبق بعضی از چاپ ها 121، هم طبق بعضی از چاپ ما 123. آقای صاحب فصول فرموده مجمل به کلامی میگن که دلالت بر معنا یا حکم میکنه. مجمل کلامیه که دلالت میکنه بر معنا یا حکم، اما دلالتش واضح و روشن نیست، لذا مجمل میشه به منزله جنس. در جنس میگفتیم جنس دلالت میکنه بر چی؟ بر اون طبیعت و ماهیت مهمله مجمله، کلام مجمل، لفظ مجمل، کلمه مجمل هم همینطوره، واضح و روشن نیست، مثل ماهیت مهمله مبهم است. به مهمل چون دلالت نداره مجمل نمیگن. به لفظ غلط چون دلالت معتبر نداره مجمل نمیگن. لفظی که غلط هستش یا لفظی که اشتباه هستش، اشتباه و غلط یکیه، چون دلالت نداره مجمل نمیگن. این یه نکته. نکته یه دیگر این که در تعریف صاحب فصول این بود که مجمل کلامیه که دلالت بر معنا یا حکم. این حکم چی هستش؟ چون مجمل گفتیم اینه دیگه، کلامی است که دلالت بر معنا یا حکم میکنه اما دلالتش واضح نیست. این حکم مراد چیه؟ مقصود از حکم چیه در تعریف؟ میفرماد مقصود فعل و تقریر معصومه که دلالت میکنه بر حکم شرعی، اما با این فعل و تقریر قصد نشده که دلالت بر حکم بکنه. حضرت فعلی رو انجام میده، یکی پیش حضرت یه چی کاری رو انجام میده، حضرت چیزی نمیفرماد، این دلالت قصد نشده که دلالت بر حکم بکنه. لذا مقصود از دلالت در تعریف دلالت مقصوده است. با این تعریف که فرمود دلالت میکنه بر معنا، بعضی از امور رو خارج میکنه. مثل چی؟ اجمال در دلالت عقلیه صرف، این رو خارج میکنه. مثل دلالت صوت بر این که انسان یا حیوانی پشت دیواره، این خارج میکنه. چرا؟ چون در اینجا عدم وضوح دلالته و عدم وضوح دلالت غیر از اجمال لفظه. خلاصه در این موارد دلالت واضح نیست و واضح نبودن دلالت غیر از اجمال لفظه، ولذا این صدا واضح و دلاله نیست، نه اینکه اجمال در دلالت داشته باشه. این بیانات صاحب فصول. مرحوم آقای شیخ می‌فرماند مجمل لغتاً به معنی المجموعه. در اصطلاح مجمل چیزیه که، یعنی اون کلامی است که دلالتش واضح نیست، که ان مجمع احتمالات یا اختلاطات. نظر آقای شیخ اینه که مجمل لفظیه که وضع شده برای چیزی که دلالتش واضح نیست، لذا این که می‌فرماد لفظی است که وضع شده، معلوم میشه مقصود از دلالت که می‌فرماد دلالتش واضح نیست دلالت وضعی است. خب فعل و قول ولو متصف به اجمال میشن، اما مقصود از اجمال فعل نیست. چرا؟ چون طبق فرمایشی که مرحوم آقای شیخ فرمودن، اجمال شد از اوصاف لفظ نه از اوصاف فعل، ولذا این که گفته میشه فعل معصوم دلالت میکنه بر عدم حرمت، این دلالت فعل نیست، این به واسطه یه دلیل اسمتی که میگیم فعل معصوم دلالت میکنه بر عدم حرمت. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که مرحوم شیخ میفرماد مجمل تارتن مفرده، اخرى مرکبه. مرکب مثل چی؟ قول عقیل که میفرماد امرنی معاویت و لعنت الله علیه به لعن علی علیه السلام علا فلعنوه. خب این علا فلعنوه ضمیر به کی برمیگرده؟ سنی ها میگن نعوذ بالله به علی علیه السلام، ولی پیداست که عقیل میخواد بگه لعنت کنید معاویه رو. این مجمله. مرحوم آخوند می‌فرماید مبین کلامی است که ظهور در معنا داشته باشه و دارای ظهور باشه ولو مراد استعمالی معلوم نباشه. این در واقع رد کسانی است که میگن مبین کلامی است که واضح المراد ولو دارای ظهور نباشه. مجمل کلامی است که واضح المراد نباشه ولو دارای ظهور باشه. ببینید وضوح و اجمال رو وصف برای مراد گرفتن. آقای آخون اینا رو رد میکنه با این کلامش که انمی فرماد اجمال و بیان مجمل و مبین بودن از اوصاف کلامه نه از اوصاف مراد که بعضی میگن. خلاصه آخون میفرماید مبین کلامی است که ظهور در معنا داشته باشه، یعنی به حسب متفاهم عرفی غالب برای معنای خاصی باشه. مجمل کلامی است که ظهور نداره، دارای ظهور نیست، ولو مراد استعمالیش هم معلوم باشه. پس چی شد؟ خلاصه مجمل کلامی شد که طبق فرمایش آقای آخوند که دارای ظهور نیست ولو مراد استعمالیش معلوم باشه. مبین کلامی شد که دارای ظهوره ولو مراد استعمالیش معلوم نباشه، مثل ید الله فوق ایدیهم که ظهور در جسمیت داره اما این ظهورش مراد نیست، باید تأویل برده بشه. مرحوم آقای آخون می فرماد ما آیات زیادی داریم، روایات زیادی داریم که مجملن، آیات و روایات زیادی هم داریم که مبینن، ولی یه سری موارد هم داریم که مشتبهه. بعضیا میگن مجمله، بعضیا میگن مبینه. خلاصه همونطوری که مواردی داریم که آیات و روایات مبینن، آیات و روایاتی هم داریم که مجملن، آیات و روایاتی هم داریم که مشتبهه و محل اختلاف بین اعلامه. آقای آخوند متعرض چند تا آیه به عنوان نمونه میشن. فصل فی المجمل و المبین و الظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه. آیا آخون میخواد تعریف مجمل و مبین رو بکنه؟ میفرماد مبین کلامی که ظهور در معنا داشته باشه ولو مراد استعمالیش معلوم نباشه، ولو ظهور مراد استعمالی نباشه. ان المراد من المبین فی موارد اطلاق مبین، اونجایی که مبین اطلاق میشه، اون کلامی است که لهو ظاهر، یعنی دارای ظهوره. یعنی چی دارای ظهوره؟ و یکونو، این عطف تفسیر لهو ظاهرونه، یعنی یکونو به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا، به حسب متفاهم و فهم عرفی غالب برای خصوص معناست، یعنی برای معنای خاصیه. لخصوص معنا یعنی غالب برای معنای خاصیه. و المجمل بخلافهی، مجمل بخلاف برخلاف مبینه. نتیجه فما، یعنی کلامی که لیس له ظهورون مجملون، اون کلامی که دارای ظهور نباشه مجمله ولو مراد استعمالیش معلوم باشه. ببینید رد اونایی که میگفتن اجمال وصف برای مراده، میگفتن مجمل اونه که مراد استعمالیش معلوم نباشه. آیا خون میفرما نه، مجمل اونی که ظهور نداشته باشه، دارای ظهور نباشه ولو مراد استعمالیش معلوم باشه. و ان علما به قرینتن خارجیتن، ولو به قرینه خارجی فهمیده بشه، ما یعنی معنایی که ارید من از مجمل، یعنی مرادش معلوم باشه. کما ان ما له ظهور مبینون، ما یعنی کلام، کما اینکه کلامی که دارای ظهوره مراد استعمالیش واضحه مبینه، و ان علم بالقرینه الخارجیه ولو از قرینه خارجیه از طریق قرینه خارجیه معلوم بشه دانسته بشه که انه یعنی اون معنای ظاهر ما اورید ما نافی است اراده نشده ظهوره یعنی ظهور اون کلامی که دارای ظهوره و انه برمیگرده ضمیرش به ما ما له ظهور و انه یعنی ان اون کلام معولان باید ظهورش تحویل برده بشه از ظهورش رفعیت بشه دست برداشته بشه مثل ید الله فوق ایدیهم که ظهور در جسمیت داره باید تحویل برده بشه بگیم اشاره به قدرت خود است. و لکلن آقای آخون می فرماد لکل من هما برای مجمل و مبین در آیات و روایات هست و لکل من هما فل آیات و روایات در آیات و روایات برای مجمل و مبین و انکان افرادم گرچه افراد زیادی است که لا تخفا معلومه پس هم مجمل آیات و روایات مجمل زیاد داریم هم مبین ولی کل من هما فل آیات و روایات و انکان افراد کثیره که لا تکاد تخفا افراد زیادی است مجمل داریم مبین داریم آیات مجمل مبین این که مخفی نیست الا ان لهما برای مجمل و مبین افرادون لهما افرادون مشتبهون افراد مشتبهی است که وقعت محل البحث والکلام للاعلام که بعضی ها میگن این آیه مجمله بعضی ها میگن مبینه این روایت مجمله این روایت مبینه فی انها من افراد ایهما محل بحث اعلامون محل نزاع اعلام است در این که این افراد مشتبه از افراد آیا مبین یا مجمل مرحوم آقای آخوند متعرض چند تا آیه به عنوان نمونه میشه یک آیه سرقت و سارق و سارقه فقط او ایدیه هما این آیه فرمودن بعضی ها مشتبه چرا؟ چون ید معلوم نیست بعضی هم گفتن مجمل نیست دو حرمت علیکم امهاتکم کلام در اینه که خب مقصود از تحریم تحریم عقد نکاهه تحریم وطیه تحریم لمسه تحریم نظره لذا بعضی ها گفتن آیه مجمله بعضی هم گفتن مراد حرمت اثر ظاهریست و اون نکاهه حرمت در اینجا یادتون باشه در این مثال حرمت رفته روی اعیان نه افعال کارش داریم این رو دقت داشته باشید که حرمت رفته روی اعیان نه افعال آیه بعد احلت لکم بهیمت الانعام حلیت اینجام رفته روی اعیان نه افعال انعام حلاله خب انعام حلاله سواریش بار کشیدنش لحمش چیش حلاله بعضی گفتن آیه مجمله چون معلومه بعضی هم گفتن نه خیر مبینه چون اهلت لکم بهیمت الانعام مراد اثر ظاهریشه حلیت اثر ظاهریشه و اون حلیت لحمشه این مراده آقای شیخ انصاری در مطارح جلد دو صفحه 301 فرموده آیه سرقت اجمال نداره بله ممکنه گفته بشه چون ابانه کل اصابع مراد نیست به قرینه خارجی اجمال پیدا میکنه در نتیجه اجمال به نفس آیه نیست اجمال از ناحیه امر آخره که قرینه خارجی باشه مرحوم آقای شیخ در جلد دو صفحه 303 فرموده نسبت به دو تا آیه دیگه فرموده تحلیل و تحریمی که اضافه میشه با اعیان اضافه میشه به اعیان این ملازمه با اجمال نداره این که عرض کردم بعدن کارش داریم اعیان رو دقت داشته باشید که میگیم حلیت رفته رو اعیان این ملازمه با اجمال نداره ولذا بعضی معتقد به اجمال بعضی معتقد به مبین بودن هست یه روایت هم مرحوم آقای آخوند رسال میزنه مثل لا صلات الا به طهورن. بعضیا گفتن این روایت مجمله، چون معلوم نیست، نفی کمال میکنه، نفی صحت میکنه، نفی هر دو میکنه. بعضی فرمودن مبینه، چون نفی صحت میکنه. هر کس، هر کدوم از این آقایونی که ادعای اجمال یا مبین بودن میکنن، اینا هر کدومشون برای خودشون یه استدلالی دارن. مرحوم آقای آخون میفرماد، این یه تیکرم تطبیق کنم، بله، که آیت سرقه، یکی از موارد مشتبه آیه سرقت هستش، و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. خب اینجا مقصود از ید معلوم نیست، میشه مجمل، بعضی میگن معلومه، میشه از اجمال خارج میشه. از امام جواد علیه السلام روایت شده در جلسه مأموم فرمودن از آیه ان المساجد لله معلوم میشه از کجا اصابع باید قطع بشه، پس دیگه میشه مبین. و مثل حرمت حر و مثل حرمت علیکم امهاتکم، اینم همینطور که بیان شد، و احلت لکم بهیمت الانعام، اینم معلوم شد. مما، این بیان مثل، مما اضیف تحلیل ول حرمه، حرمت هم هست دیگه، فرق نمی کنه، حرمت و تحلیل الال اعیان. موارد دیگه که حرمت و تحلیل اضافه به اعیان شده، یعنی متعلق به اعیان شده، اونا مثل همینه. و اما روایت مثل لا صلات الا به طهورن که عرض کردیم، اینم معلوم نیست، نفی کماله، نفی صحت. مرحوم آقای شیخ در جلد دو صفحه 307 متعرض این شده. ولا یذهب علیک ان اثبات الاجمال، مرحوم آقای آخون میفرماد از آن جایی که ما ملاک برای اجمال بیان کردیم، ملاک برای مبین بودن بیان کردیم، گفتیم مبین کلامی است که دارای ظهوره، غالب برای معنای خاصه، مجمل کلامی است که دارای ظهور نیست و غالب برای معنای خاص نیست، در نتیجه اجمال و بیان میشه از امور وجدانی، از اون ملاکی که ما بیان کردیم نتیجهش چی میشه؟ این میشه که اجمال و بیان میشه از امور وجدانی. یعنی چی؟ یعنی با مراجعه به وجدان معلوم میشه، ظاهر میشه لفظی مجمله یا مبینه. پس در نتیجه باید برای اثبات یا نفی اجمال و بیان رجوع کرد به وجدان. مثل جوع و آتشه، جوع و آتش چطور از امور وجدانی است، نیاز به برهان نداره، اینم همینطوره. ولذا اگر کسی وجدانن دید کلام ظهور در معنای معین نداره، میگه مجمله. اگه دید کلام وجدانن ظهور در معنای مبین داره، معین داره، میگه مبینه. یه فتعمل هم مرحوم آقای آخوند داره، شاید اشاره باشه به این که با برهان میشود ثابت کرد که وجدانن کلام مبین است یا مجمله. چرا؟ چون برهان طریق به امر وجدانی است که در حقیقت برهانه، لذا غرض از اقامه برهان رسیدن به اون امر ثابت وجدانی است. ولا یذهب علیک، مخفی نمونه بر شما، ان اثبات الاجمال او البیان، اثبات اجمال یا بیان، لا یکاد یکون و ایثبتو بالبرهان، ثابت نمیشه به برهان. چرا؟ لما عرفته، چون شما دانستید. چیو دانستید؟ من ان ملاکهما، ملاک اجمال و بیان چیه؟ ان یکون للکلام ظهورون، وجدانن اگه دیدیم کلام دارای ظهوره، یعنی وجدانن اگه دیدیم که این کلام غالبا لمعنا، یعنی غالب برای معنای خاصه، این ملاک مبین بود. مجملم چی بود ملاکش؟ این بود که ظهور نداشته باشه، غالب برای معنای خاص نباشه. خب این ملاکو که دانستید، خب معلوم میشه که نیاز به برهان نیست در اثبات اجمال و بیان. وجدان شاهد بر اینه و هو مما یظهر به مراجعت الوجدان. هو برمیگه به این ملاک، ملاک بیان و اجمال ظاهر از اموری است که ظاهر میشه به مراجعه به وجدان. دیگه برهان نمیخواد. فتعمل که عرض کردیم شاید اشاره به این باشه که با برهان میشه اثبات کرد که وجدانن مبین این کلام یا مجمله. چرا؟ چون برهانم طریق به امر وجدانیه که در حقیقت برهان هستش، ولذا غرض از اقامه برهان همون رسیدن به امر ثابت وجدانی است. ثم لا یخفا انهما. آقای آخون میفرماد اجمال و بیان دو تا وصف اضافی هن. یعنی دو تا وصف نسبی هن. نه حقیقی. لذا یک کلام در نزد یه شخصی میشه مجمل باشه در اثر جهلش، عدم شناختش به وضع، یا در اثر اینکه کلام در نزد این شخص محفوف به قرائن، قرائن محیط به کلامه، یعنی قرائن جوری کلام رو احاطه کرده که کلام مجمل دیده میشه نزد این شخص. به عبارت اخرى ظهور کلام مزاحمت داره با قرائنی که کلام رو احاطه کرده. همین کلامی که مجمل نزد این شخص مبین در نزد دیگری است. چرا؟ چون عالم به وضعه، شناخت داره نسبت به وضع. در نزد این شخص مزاحمت نداره ظهور کلام با قرائن، لذا اجمال و بیان دو وصف حقیقی نیستن که ثابت باشن در حق همه افراد بدون هیچ اختلافی. آیا آخون می فرماد اون چه که برای ما اهمیت داشت در بحث مجمل و مبین اموری که بود که متعرض شدیم، که عبارت بود از چهار تا امر. یک، تعریف مجمل و مبین که گفته شد مبین کلامی است که ظهور در معنای معین داره، لفظ قالبه برای معنای خاصه. مجمل کلامی است که ظهور در معنای معین نداره، ظهوری در معنایی نداره. این یه نکته. نکته دومی که آقای آخون متعرض شدن این بود که وجود قرائن خارجیه بر تعیین معنای مراد یا بر نفی اراده معنای ظاهری اثری نداره، چیزی رو تغییر نمیده. یعنی چی؟ یعنی مجمل رو مبین نمیکنه، مبین رو مجمل نمیکنه. لذا گفته شد کلامی که مراد استعمالیش واضحه مبینه، ولو از طریق قرائن خارجی معلوم بشه که معنای ظاهری لفظ اراده نشده، مثل همون آیه ید الله فوق ایدیهم که ظاهرش جسمیتی که اراده نشده. کلامی که دارای ظهور نمی باشه مجمله، ولو از طریق قرائن خارجی معنایی که از مجمل اراده شده فهمیده بشه. این هم نکته دوم بود که ما گفتیم. سه، گفته شد ما آیات و روایات زیادی داریم که از مجملات محسوب میشن، آیات و روایات زیادی داریم که مبین هستن، آیات و روایاتی هم داریم که اختلافی بین اعلام از حیث اینکه جزء مجملات محسوب میشن یا جزء مبینات. نکته چهارمی که ما گفتیم این بود که اجمال و بیان دو وصف اضافی هستند نه حقیقی. مرحوم آقای آخون میگه امور دیگری از مواردی که بین اصحاب محل اختلاف، محل نقص و ابرام هایی که در مجمل و مبین شده هست، یه برای ما اونا اهمیتی نداره تا لازم باشه متعرض اونها بشیم. ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان. بیان و اجمال دو وصف و دو صفت اضافی و نسبی نه حقیقی. لذا ربما یکون و مجملا عند کلمه ای و کلامی میشه مجمل عند واحدن. چرا؟ منشأ اجمالش چیه نزد این شخص؟ لعدم معرفتهی بالوضع، چون شناخت به وضع نداره، جهل به وضع داره. اول تصادم، تصادم یعنی مزاحمت، مزاحمت داره ظهور این کلام به ما، یعنی قرینه ای که خف بهی لدی، کلام محفوف به این قرینه است نزد او و مبین است نزد شخص دیگری. چرا؟ چون این شناخت داره به وضع، جهل به وضع نداره، معرفت به وضع داره و عدم تصادم به نظره تصادم مزاحمت نداره به نظر این آقا، اون با قرینه ای که ظهور با قرینه ای که به کلام پیچ احاطه داره. بعدم میفرماد فلا یهمنا، دیگه بعد از اینکه این 4 تا مطلب مهم رو ما بیان کردیم اهمیت نداره برای ما التعرض لموارد الخلاف، که متعرض موارد اختلاف بشیم، موارد بحث و کلام بشیم، که مواردی که محل بحث و کلام واقع شده بشیم و محل و متعرض اون نقض و ابرام هایی که در مجمل و مبین هست بشیم. فی المقام یعنی مقام که مجمل و معینه. والحمد لله رب العالمین. بحث بعد ان شاء الله ابتدای امارات.